أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در محرمات شريعت ببحث الربا در معاملات بانکی رسید. به مناسبت این بحث، چون عمده بحث ربا در معاملات بانکی بر پول هست و محور پول هست، به عنوان مقدمه راجع به ماهیت پول بحث کردیم که آیا پول سند مال هست، مال اون پشتوانه پوله که یک زمانی طلا بود، الان چیزهای دیگر ممکن است باشد، و این پول سند است، شبیه چک و سفته که سند است، یا نه پول خودش مال است ولو در طول اعتبار دولت ها یا اعتبار شرکت ها که از حیطه حکومت ها و دولت ها هم چه بسا خارج هستند، مثل همین پول اعتباری معروف که بله بیتکوین. بعد از این که ما اختیار کردیم پول خودش مال هست و احکام مال رو داره، یک سری احکامی که راجع به پول هست که چه بسا این نزاع که آیا پول سند مال است یا خودش مال است در تشخیص این احکام نقش داشته باشه، یک سری احکام رو بیان کردیم و بنا شد بیان کنیم تا بعد به بحث اصلی ما که ربای در پول هست برسیم. یکی از احکامی که در پول مطرح شد این بود که کاهش ارزش پول که از آن تعبیر میکنن به تورم، این بحث شد که آیا موجب زمان هست یا نیست. شخصی که از شما 30 سال قبل 10,000 تومان قرض گرفته، الان همون 10,000 تومان را بیاد بده کافیه یا باید حساب کنه تورم آن را؟ که برخی از بزرگان یا فتوا دادن یا احتیاط کردن که باید تورم آن را هم حساب کنه. آی سیستانی احتیاط میکنن اگر 20 برابر باشه تورم مصالحه کنن طرفه. آقای زنجانی مطلقا احتیاط میکنن. اما مشهور تورم را بهش توجه نمیکنن و میگن اصل پول رو بده کافیست. ما به نظرمون اگر اختلاف فاحش باشه، عرفاً ظلمه به طلبکار هست که بخواهن اصل پول را به او بدهن و مقدار تورم رو در تورم فاحش حساب نکنن، این ظلم به اوست و اطلاقات نهی از ظلم در قرآن و سنت از آن منع میکنه. دیگه حالا قدر متعقن تورم های چندین برابر هست که ما تو این بحث های قدر متعقنی داریم و یک مشکوک هایی داریم که اونها نمیتونیم بحث کنیم و قدر متعقن تورم شدید هست که عرفاً پول او رو غصب کرده یا قرض کرده و ادا نکرده بدون اینکه او راضی باشد، مهر همسرش رو پرداخت نکرده، بعد از 50 سال میاد میگه من 10,000 تومان مهر تو بود، خانم تاکسی تلفنی گرفته آمده چندین برابر پول خرج کرده 10,000 تومان مهریش رو بگیری، اصلا مستنکر عقلایی هست و این نتیجه میگیریم در تورم فاحش قائل به زمان میشیم. اونهایی که احتیاط میکنن مثل آقای سیستانی کار مشکله. چرا؟ برای اینکه خب احتیاط واجب اینه که بدهکار تورم فاحش رو که ایشون میگه 20 برابر مصالحه کنه و حالا نصف به نصف. حالا مردم که پایبند نیستن، به زور باید اصل پول رو از او گرفت، دادگاه تورم رو به گردن اون بدهکار میگذاره، اصل پول رو هم به گردن اون میگذاره، و الا اگر او به حال خودش گذاشته باشه نه اصل پول رو میده نه تورمش رو میده. خب چون مسئله مبنیه بر احتیاطه و اینجا طلبکار طبق اون بیان احتیاط واجب اینه که نگیره، چون احتیاط شمشیر دولبه است دیگه، احتیاط اینه که او مصالحه بکنه و پرداخت کنه حداقل نصف مقدار تورم را، ولی اگر او راضی نبود طلبکار احتیاط واجب اینه که نگیره دیگه، و این عملا به بنبست میرسه. یک فتوایی اگر باشه به زمان کاهش ارزش پول ولو در تورم فاحش، دیگه اون وقت طلبکارم میتونه مجبور کنه بدهکار را. به هر حال حق طلبکار هست، وقتی حق بود آثار حق رو بار میکنیم. از ترکه میت اگر پرداخت نشه مقدار تورم که میت بدهکار بود، اینم تضییع حق به نظر عقلا، از ترکه میت باید پرداخت بشه اگر بدهکار مرده باشه. حکم دوم بحث خمس تورم بود. خب مشهور میگن تورم عرفاً فائده است، بالاخره شما نقد رائج مهمه براتون، نقد رائج این زمین رو با پول مخمس خریدی قبلا 1,000,000، الان شده 50,000,000، بالاخره اگر اون 1,000,000 رو میذاشتی کنار 50,000,000 نمیشد، سود کردی. مشهور اینو میگن. ولیکن خب برخی از بزرگان از جمله های زنجانی و صاحب کتاب قراءات فقهیت المعاصره فرمودن نه خیر، موضوع خمس فائده است، عرف اینو فائده نمیدونه. بله اگه اصل پول مخمس نبود خب خمس او هم واجبه، حالا به نرخ روز باید خمس بدید، 1,000,000 نرخ روزش 50,000,000 شده. اما اگر اصل پول مخمس بود خب دیگه ارتفاع قیمت سوریه، قیمت شکلیه، این که فائده نیست. الان مردم اگر حساب کنید، مردم میگن بابا ما چه سودی کردیم، ما پولمون از ارزش نیفتاد. شک هم بکنیم در صدق فائده، براءت از خمس جاری میکنیم. آقای سیستانی که مشیشون احتیاطه اینجا فرمودن اگر تورم دو برابر، اینجا دیگه دو برابر، یعنی مثلا شما 1,000,000 رو تخمیز کردید و چیزی خریدید الان شده 2 میلیون، ولی این 2 میلیون تورمه، نه اینکه جنس شما استثناءً گرون شده باشه، نه، کاهش ارزش پوله. احتیاط واجب اینه که خمس این تورم رو بدید. خب باز خوبه دیگه، تو این احتیاط واجب میشه رجوع کرد به آقای شوبیری و اهل فرار از خمس میتونن خمس ندن. اینم حکم دوم که ما فرمایش آقای زنجانی رو قبول داریم. عرض میکنیم لا اقل من الشک فی صدق الفائده. شک که در صدق فائده هم بکنیم، شبهه مفهومی صدق فائده است، برای شبهه مصداقیه هم باشه فرق نمی کنه، براءت جاری می کنیم از وجوب خمس این مال. بله، بله، حالا فرض کنید این زمین رو فروخ یا برای تجارت نگه داشته بود که نفروشد هم میگن خمس داره، ولی تورم پیدا کرد این پول، این به نظر ما خمس نداره. نه، فرض اینه که اصل مال مخمسه. اگه اصل مال مخمس نبود که به هر حال به قیمت روز باید تخمیز کنید این مال را، اون که بحث تورم پیش نمیاد. بالاخره 1 میلیون متعلق خمس، خمس آن را ندادید، در اسنای سار رفتید یک فرشی خریدید، الان فرش شده 2 میلیون، شما چه کار دارید که تورم او رو 2 میلیون کرده یا فرش رونق پیدا کرده؟ بالاخره شما به قیمت روز باید خمس فرش رو بدید. بحث خمس تورم اونجا ثمره پیدا میکنه که اصل مال مخمس شده، ارتفاع قیمت ناشی از تورم میخواییم ببینیم صدق فائده برش میکنه یا نه، شک کم بکنیم در صدق فائده. حالا مشهور که میگن شبهه مفهومیه میشه، حالا یه کسی برفرض بگه شبهه مصداقیه است برای صدق فائده، ما یصدق علیه الفائده عرفن، این موضوع حکم شرعی است، عرف نمیدونیم این را ما یصدق علیه الفائده میداند یا نه. شارع گفته ما یصدق علیه الفائده عرفن ففیه الخبز، دخالت نکرده در مصادیق، عرف باید تشخیص بده. با این بیان کسی بگه میشه شبهه مصداقیه برای موضوع خطاب شرعی، و الا خطاب شرعی اینه که ما یصدق علیه الفائده عرفن ففیه الخبز. خب باش، براءت جاری میکنیم از چون حکم انحلالی است، براءت جاری میکنیم از تعلق خمس به این مالی که با تورم گران شده است. حکم سوم بحث زکاته. اگر با پولی که خمس اون رو نداده، سال گذشته، جنسی بخره، خب مبانی رو باید دید. بنابر مبنای مشهور، چون اون جنس رو به ثمن کلی فزمه خریده، خمس از این 1 میلیون پول که سال برش گذشته منتقل به اون جنس نمیشه. اون جنس خب خمس به اون منتقل نمیشه، و بعد که سال دیگه اون جنس شد 2 میلیون، بله این بحث پیش میاد که اون 1 میلیون گران شدنش تورمه، خمس داره یا نداره. در این فرض هم این بحث پیش میاد، اما اگر در اثناء سال رفته با 1 میلیون جنس خریده، خمس از این 1 میلیون به اون جنس منتقل میشه، اون جنس شده 2 میلیون، شما خمس 1 میلیونه که نداده بودی، وسط سال رفتی این جنس رو خریدی، خمس منتقل شده به این جنس، حالا این جنس قیمتش هرچی هست یوم التخمیس باید حساب کنی و خمس بدی. و اگر خمس اون جنس رو دادی باز بعدش گرانی تورم خورد، باز این بحث پیش میاد که گرانی تورم صدق فائده برش نمی کنه و خمس نداره به نظر ما وفاقا لسید زنجانی. ولیکن مشهور اینو قبول ندارن، مشهور میگن صدق فائده میکنه، در زمان ائمم بوده یه مقدار از گرانی، هیچ در هیچ روایتی این مسئله رو مطرح نکردن. این البته درست نیست، در زمان ائمه این تورم فاحش نبوده، چون در اون زمان طلا و نقره مالیت ذاتیه داشته، تورم بهش نمیخورده. بله ممکن بود یک روز گوشت کمیاب بشه، گوشت گرون بشه، اون بحث دیگریتون تورم نیست. گرانی جنس به خاطر کم بود، این که تورم نیست، تورم کاهش ارزش پوله، و الا گوشت کمیاب میشه، گوسفندها رو قاچاق میکنن خارج کشور، گوسفند کم میشه، گوسفند گرون میشه، این که تورم نیست. تورم اینه که پول بی ارزش بشه، پول کم ارزش بشه، صدق فائده نمی کنه. بله، حالا اگر یک مالی یک بخشی ارتفاع قیمتش ناشی از تورم بود، یک مقدار از ارتفاع قیمتش ناشی از سود بود، خب به مقداری که ارتفاع قیمت ناشی از سود خمس میدیم، به مقداری که ناشی از تورم خمس نمیدیم. اگرم شک کردیم که این ارتفاع قیمت ناشی از تورمه یا ناشی از سوده، شک که در صدق فائده میکنیم، بازم به قول شما میشه اقل و اکثر. مقدار متیقن را که میدانیم ارتفاع قیمت ناشی از سوده از خمس میدیم، مازادش رو اصل براءت جاری میکنیم، چه اونی که میدونیم ناشی از تورمه، چه اونی که شک داریم، و دیگه نیازی به تخمیس نداره، چون اقل و اکثر براءت از اکثر جاری میکنیم.
مالیت قبلا نبود، الان ایجاد شده، وقتی مال مشترک میشه بین دو
نفر. آقا این ابتداعا اموال ملک مکلفین، بعد اگر فائده بود خمسش ملک امام میشه، استثنا میگه هنوز ملک منه، علاوه بر این که براءت از وجوب خمس جاری میکنه. آقا مال که یقینا مشترک نشده، شاید مشترک نیست، صدق فایده نمیکنه، قبلا مال محض من بود، استثنا میگه هنوزم مال محض منه، شکم بکنیم استصحاب مال خودم بودنم جاری نشه، براءت از حرمت تصرف جاری میکنیم، براءت از وجوب تخمیس جاری میکنیم. آقا فعل اونها که نمیتونن تصرف کنن، چون یقینا بخشش مال منه، یقینا چهار پنجمش که دیگه سهم من کجا رفت، اونها که حق ندارن بدون اذن من تصرف کنن، اما طبق اصول عملیه من میتونم در کلش تصرف کنم، چون شک دارم در صدق فائده. هم استصحاب موضوعی میگه قبلا مال من بود، اون وقتی که حدوثا فائده صدق نمیکرد، استصحاب میگه هنوزم ملک من است، استصحاب عدم صدق فائده هم در شبهه موضوعی جاری است، استصحاب بقاء ملکیت هم عنوان استصحاب حکم جاری است. در این گونه موارد براءت از حرمت تصرف، براءت از وجوب خمس، اینها هم هست و ما مشکلی نداریم. حکم سوم حکم زکاته. مشهور میگن زکات در این اوراق نقدیه اعتباری نیست، زکات در درهم و دیناره، یعنی طلای مسکوک به سکه معامله و یا نقره مسکوک به سکه معامله. طلای مسکوک به سکه معامله میگن دینار، نقره مسکوک به سکه معامله میگن درهم. اما اوراق نقدیه اینها خارج از موارد تعلق زکاته، اما این نظر همه نیست. امام قدس سره می فرمودن پول زکات نداره، ولی اگر سکه نگه بداره، این سکه ها اینها مصداق دیناره دیگه، سکه طلای مسکوک، و لذا اگر سکه نگه بداری به اندازه 20 دینار، 20 دینار یعنی میشه 15 مثقال طلا. نمیدونم چند تا سکه میشه 15 مثقال طلا، حساب کنید. اون وقت نصف دینار از او زکات داره اگر یک سال بمونه. ولی اسکناس نه، این زکات نداره. این نظری است که امام قدس سر رو داشتن در استفتاءات جلد 1 صفحه 341 هست که اگر یک سال طلای سکه‌دار، نه طلای خام، طلای سکه‌دار یعنی همین سکه ها، سکه های بله، حالا ایشون که این رو قائل نیستن میگه همین سکه ها یک سال باقی بماند و به حد نصاب باشد، یعنی به اندازه 15 مثقال طلای، 15 مثقال رایج، 15 مثقال عرفی که 20 مثقال شرعی میشه، و به حد نصاب باشد علاوه بر خمس درآمد زکات هم واجب است، به شرط آن که پس از اداء خمس واجب نصاب باقی باشد. این نظر امام است. راجع به اوراق نقدیه امام هم میفرمودن زکات نداره، ولیکن بعضی میگن نخیر زکات داره، از جمله آی صدر احتیاط واجب میکرد، آی زنجانی احتیاط واجب میکنن تو المسائل الشرعیه صفحه 405، فی الوقت الحاضر الذی لا تستعمل النقود من الذهب والفضه الاحوط وجوبا دفع الزکات من النقود التي تكون متداولتن، همین اسکناس ها، لو توفرت فی ذلک شرائط الزکات فی الذهب والفضه. بله عرض میکنم. پس آیه سیر تاریخی بحث روشن بشه، امام فقط در سکه ها که میگن اینها طلای منقوشه، طلای منقوش هست، این زکات داره، که البته ما اشکال داریم همینطور که آقا اشاره کردن، چون اگر شما میگید فقط دینار زکات داره، دینار طلایی بود که منقوش به نقشی بود که نقد رایج میکرد آن را، این سکه ها که نقد رایج نیستن. بله اگر یک زمانی تو بازار دیگه با سکه معامله بشه، بله اون وقت زکات باید داده بشه، ولی اگر نه مثل الان هر کی سکه داره میبره مخفی میکنه لابلای اساسهاش، نقد رایج نیست، خب چجور بگیم این مصداق دیناره؟ ما اشکال داریم. ولیکن آی صد و آی زنجانی اینا از دلیل زکات در درهم و دینار فهمیدن که موضوع درهم و دیناره به عنوان اون طلای منقوش نیست، ظاهرش اینه نقد رایج. اون زمان مصداق عرفی نقد رایج درهم و دینار بوده، الان مصداق نقد رایج این اسکناس هاست. فتوا نمیدن ولی احتیاط میکنن، و منشأ این احتیاط رو عرض کنم، دو منشأ مهم داره، این رو هم عرض کنم برای تکمیل نقل اقوال. آی سیستانی به عنوان نقد رائج نگفتن احتیاط واجب زکاته، گفتن احوت وجوباً زکات مال و تجاره است. اگر رأس المال تجارت باشه احتیاط واجب اینه زکات بدیم. حالا وجه این که در این اموال نقدیه حالا یا احتیاط واجب میکنن زکات هست یا فتوا میدن، عمدتاً دو چیزه. یکی این که بگیم روایاتی که میگه درهم و دینار ظاهرش یعنی نقد رائج، این مطلبی است که آیه صد استظهار میکنه از ادله، اختصاص به زکات هم نداره. در بیع صرف همینو گفته، گفته این که میگه که درهم و دینار احکام بیع صرف رو داره، ظهور عرفیش یعنی نقد رائج احکام بیع صرف رو داره. خب از جمله در اینجا هم میگه این که گفتن زکات در درهم و دیناره، این ظهور عرفیش یعنی نقد رائج. حالا نقد رائجی که به حد نصاب میرسه این درهم و دینار، حالا بیان آیون رو عرض میکنم. صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره، مدافع این نظریه است، میگه انصافا این بیان عرفی است که ما بگیم درهم و دینار مثال نقد رائج در جلد 1 صفحه 224 میگن ان درهم و دینار ينظر الیهما عرفا بما هما نقدان رائجان لا بما هما ذهب و فضه، ولذا ایشون به مناسبت دیات که خب روایات میگه که دیه بر سه صنفه، خب 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 هلی یمانی، 1000 دینار، 10000 درهم، 6 تا شد دیگه. این درهم و دینار فرمودن آقا مثال نقد رائجه، یعنی پول شتر، پول 100 شتر که اون زمان هر شتری عرض شد خدمتتون که 10 دینار بود، 100 تا شتر میشد 1000 دینار، هر گوسفندی 1 دینار بود که تو اون قضیه عروه بارقی، هنر عروه بارقی بود که رفت گوسفند رو که پیغمبر گوسفند رو فروخت به 1 دینار، بعد رفته با 1 دینار 2 گوسفند خرید که پیامبر فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، ولی قیمت گوسفند 1 دینار بود. 1 دینار گوسفند یعنی 1000 گوسفند میشه 1000 دینار، 10000 درهم. خب حالا ایشون نظر نهاییش اینه که حالا باید بیایم قیمت گذاری کنیم 100 تا شتر الان چقدر میارزه، 200 تا گاو الان چقدر میارزه، 1000 تا گوسفند الان چقدر میارزه. خب بعدش میاییم میگیم خب 100 تا شتر خداییش ارزونتره، به مردم فشار نیاد که قیمت 100 تا گوسفند رو بدن، قیمت 100 تا شتر رو حساب میکنن. الان هم قانون شده این نظر ایشان و به نرخ روز دیگه حالا خودشون میدونن دیگه، هر سال حساب میکنن میگن 100 تا شتر امسال قیمتش اینه. چرا؟ نکتش اینه، میگه ایشون میگه 1000 درهم، 1000 دینار و 10000 درهم ظهور داشته در نقد رائج که مالیت بقیه اصناف بوده، و بعد ایشون اصرار داره اصل در دیات هم اون معت ابله، حالا ایشون اصرار داره، حالا این هم کار نداره. این یک بیان که درهم و دینار مصداق نقد رایج. بیان دوم اینه گفته میشه که زکات در روایات تعبیر شده که بر ثمن اشیا تعلق میگیره. خب ثمن اشیا یعنی خیلی واضح داره که ثمن اشیا امروز اوراق نقدیه است. ثمن اشیا صحیحه حلبی مفادش این هست که خود اجناس زکات ندارن، انما الزکاتو علا ثمنها. ها این در صحیحه حلبی هست. بله نه حالا روایت رو الان خدمتتون میخونم. تعبیر در روایت اینه که لیس، بله لیس علیها زکاتون حتی یباع، بعد از بی به ثمنش زکات تعلق میگیره. بله الان خدمتتون. دو تا روایت، یکی صحیح حلبیه، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر سبزیجات، فقال ما هی، حالا خضری که اون زمان بود، القال القزغز و البطیخ و مثله من الخضر، قال لیس علیه شیئون الا ان یباع مثله بمالن فیحول علیه الحول ففی الصدقه الا ان یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففی الصدقه و ان الغزات من الفرسک و اشباه فیه زکاتون، قال لا، قلت فثمنه، قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکهی. در معتبره ساق ابن عمار اونجا هم داره که الرجل یشتر الوصیفه اعلا سمنه ها زکاتون، قال لا حتی یبیعه ها، قلت فا انباعه ها ایوزکی سمنه ها، قال لا حتی یحول علیه الحول. یعنی بر سمن اشیا اگر سال گذشت زکات تعلق میگیره. خب بلا اشکال سمن صادقه بر این اوراق نقدیه هست، حتی اگر ظهور نداشته باشه درهم و دینار که شامل اوراق نقدیه بشه دیگه سمن که شاملش میشه. یک مؤیدی هم برای تعلق زکات به اوراق نقدیه ذکر میشه و اون اینه که آقا مگه بنا نبود که خدا با زکات نیاز فقرا رو تأمین کنه؟ ان الله فرض فی اموال الاغنیا ما، ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم. اگر بنا باشه که فقط زکات در درهم باشه و دینار، اونا که دیگه نیست، میمونه گندم و جو و کشمش و خرما و گوسفند و شتر و گاو. چقدر الان بین مردم این اموال موجود داره که اگر زکاتش رو بگیریم فقراء عالم تأمین میشن، فقراء مسلمین. بناس زکات رو هم از مسلمین بگیرید دیگه، زکات از مسلمین. خب حالا اون گوسفندارها رو بریم ازشون زکات بگیریم، اونم به قول آقا شرایط زکات اینه که از بیابان تا تأمین بشه، نه اینکه آذوقه‌شو بخرن. شما با این مقدار زکاتی که مطرحه واقعا میتونید تأمین کنید فقرا را؟ خب درهم و دینار که دیگه نیست. کشمش مگه چقدر تو عالم تولید میشه که زکاتش رو بدن خرج زندگی با تورم مردم در بیاد ازش؟ ولذا یا باید بگیم زکات در درهم و دینار یعنی در مطلق اموال نقدیه، یا راه دیگر اینه که برخی مثل مرحوم آی صدر، آی حائری در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامه مطرح کردن و همینطور صاحب کتاب از زکات که اشاره میکنن که ما بگیم اصل زکات فریضه است، خدا تشریع کرده، اما تعیین موارد زکات به ید حاکمه. پیامبر به عنوان حاکم مسلمین وضع رسول الله از زکات علا تسعت اشیا و افا اما سوا ذلک. امیر المؤمنین به عنوان حاکم مسلمین وضع از زکات علا الاطاق من الخیل و البرزون. بله؟ وضع چیو؟ متفاهم عرفی از وضع، یعنی وضع از زکات دیگه، اوش که نمی گرفتن که. حالا آقای صدر و آقای حائری اینجور استفاده میکنن، میگن این ظاهرش اینه که امیرالمومنین مولانا ولی مسلمین مصداق زکات رو در اون زمان توسعه داد. حالا ولی مسلمین در زمان دیگر تشخیص میده که بیاد زکات رو در مصادیق جدیدتری در اوراق نقدیه قرار بده، هم به ید اوست. باز نتیجه این میشه می شود از اوراق نقدیه زکات گرفت. حالا فعلا بحث اوراق نقدیه است، بنابر این نتیجه میگیریم که اوراق نقدیه با چند بیان ممکنه کسی بگه زکات داره، باید اینا رو بررسی کنیم. بیان اول اینه که بگیم درهم و دینار عرفاً مثال نقد رایجه، این بیان اول. بیان دوم اینه که بگیم در روایات آمده که سمن، همون خزر، سمن زکات داره و سمن قطعا صادقه بر اوراق نقدیه. بیان سوم که حالا یا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید اینه که روایات زکات میگه که خدا اگر نیاز فقرا برطرف نمیشد بیشتر از این مقداری که زکات رو تعیین کرده تعیین میکرد، پس باید جوری باشه که زکات نیاز فقرا رو برطرف کنه. غیر از اون روایت معروف که ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم ولو علم انه لا يكفيهم لزادهم، یک روایت صحیحه حسن ابن علی ابن وشاه هست، اینو براتون بخونم. قیل لعبی عبدالله علیه السلام لعی شیء جعل الله از زکات خمسةً و عشرین فی کل الف ولم یجعلها ثلاثین، هر هزار درهمی 25 از هر هزار دیناری 25 دینار زکاتشه دیگه، یک چهلم. چرا بیشتر قرار نداد؟ ولم یجعلها ثلاثی فقال ان الله عز وجل جعلها خمسة و عشرین اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقراء ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. خب حالا که درهم و دینار نیست چی؟ ممکنه بگیم یا میفهمیم خدا تشریع کرده زکات رو در اموال و اوراق نقدیه، یا لااقل ولی امر شرعی میتونه به عنوان ولایت زکات قرار بده بر این اوراق نقدیه. یا صحیحه احول داره سأل ابا عبدالله علیه السلام کیف سارت الزکات من کل الف خمسة و عشرین درهما، فقال ان الله عز وجل حسب الاموال والمساکین، اموال رو حساب کرد، تعداد مساکین هم حساب کرد، فوجد ما یکفیه من کل الف خمسة و عشرین ولو لم یکفهم لزادهم. خب خب ظاهر این روایت اینه که خود خدا بدون اعمال ولایت ولی امر زکات قرار بده امروز به نحوی که فقر فقرا برطرف بشه. ولی حالا اگر کسی بگه اینها بیش از این ظهور نداره که زکات باید فقر فقرا رو برطرف کنه ولو به این نفع که خدا برای ولی امر جعل ولایت بکنه در تطبیق زکات بر مصادیق، باز اینم خوبه که نظر مرحوم آقای صدر در این کتاب الاسلام یقود الحیات که جزوه هایی است که بعد از انقلاب ایشون نوشت و منتشر کرد، و همینطور آقای حائری، این بیان اخیر بله اختصاص به اوراق نقدیه نداره، جعل ولایت میکنه برای حاکم به هر نوی که مصلحت بدونه، ولی مجموع ادله‌ای که ما اقامه میکنیم مربوط به اوراق نقدیه است. و حالا تأمل بفرمایید ببینیم آیا این بیانها تمام هست یا نه، انشاءالله هفته آینده.